الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحث رو به حول و قوه الهی رسوندیم به لطائفی که در بقاء بر تقلید از میت داشتیم. عزیزان من، آیا ببینیم بقاء بر میت جایز هست یا جایز نیست؟ چند قول مطرح بود در بقاء بر میت؟ 10 قول مطرح بود. در تقلید ابتدایی ما 6 قول مطرح کردیم و نظر خودمونم این شد که تقلید ابتدایی از میت مشکلی ندارد فنیاً، جرأت فتوا نداشتیم، فتوا دادن بر فقیه که واجب نیست، اما فنیاً گفتیم مقتضی موجود مانع مفقود. در تقلید بقایی یعنی بقاء بر میت 10 قول مطرحه. ما دیروز 8 قول رو با شما بحث کردیم، عناوینش رو فقط میگم. قول اول جواز مطلقاً. جناب سید یزدی به این قول معتقد شد. قول دوم وجوب مطلقاً. مرحوم کاشف الغطا این قول رو داره. قول سوم عدم الجواز مطلقاً. محقق کرکی وحید بهبهانی ها این قول رو دارن. قول چهارم تفصیل بین این که میت اعلمه یا حی اعلمه، هر کدوم اعلم بود همون. این قول هم مال علمای متأخر، میلانی ها، حجت ها، خانساری ها، حکیم، خویی، الی آخر. قول پنجم تفصیل بود. فی ما عمل بهی من المسائل فی حال حیاته یا عدمه، مرحوم آقای بروجردی بر این قول بود. قول ششم تفصیل بین مسائلی که محل ابتلا بود هرچند بهش عمل نکرده باشد. این قول هم قائل شما نیافتیم. قول هفتم تفصیل بین عدم علم به مخالفت بین میت و حی، اینجا بقا جایز هست. اینم قول بعضی از معلقین عروه هست. اما قول هشتم، اول بحث امروز ما، قول هشتم تفصیل بین ما لو عمل به بعض فتاول میت حال حیاتهی بانیان علل عمل به ها کل محتاج الیها فیجوز البقا مطلقا و بین الادم فالادم. تا به حال 7 قول در بقاء بر میت گفتیم. جواز مطلق، منع مطلق، تفاصیلی که هست تفصیل هشتم. اگر کسی عمل کنه به بعضی فتاوای میت در حال حیاته، شما به بعضی از فتاوای میت در حال حیات میت عمل بکنید، بانیان علل عمل بها کل محتاج الیها، بناتونم این باشه هر مسئله‌ای که مورد نیازتون بود به فتاوی این فقیه عمل خواهید کرد و یجوز البقا، این وقت بقا بر میت مشکلی نداره. این قول مال مؤسس حوزه علمیه هست، جناب حائری و هو للحائری قدس سره و بعض آخر. اینم قول هشتم. القول التاسع الاخذ بالاحتیاط. اخذ به احتیاط چیه؟ ببینید قول مرده، مجتهدی که مرده مطابق احتیاطه یا مجتهد زنده؟ اگر قول مجتهد مرده مطابق احتیاط باشد بو عمل کنید. ببینید اینم یه قول. اگر ملاحظه کردید قول مجتهدی که از دنیا رفته مطابق احتیاط باشد بقا بر میت مشکلی ندارد. تذکر کردید عزیزان؟ این قول مال مرحوم شیخ محمد تقی شیرازیه که حاشیه بر صراط النجات زده. این صراط النجات فارسی است، مصحوب مرحوم شیخ انصاریه. اینم یه قول. پس قول نهم این شد که هر کدوم از قول حی یا میت مطابق احتیاط بود بو عمل کنید. قول دهم وجوب الاحتیاط بین فتوى المیت والحی لو اختلفا فی مسئله البقاء. واجب است شما احتیاط کنید بین فتوای میت و حی اگر اختلاف کنند در مسئله بقا بر میت. اگر در مسئله بقا بر میت مجتهد مرده و زنده احتیاط در بقاش اختلاف دارن، شما باید احتیاط کنید، یعنی به هر دو عمل کنید. یه مجتهدی میگه بقا جایزه، مجتهد دیگه میگه بقا جایز نیست بقا بر میت. اینجا باید هم به فتوای مجتهد زنده عمل کنید هم مجتهد مرده عمل کنید. پس باز به فتوای مجتهد مرده عمل میشه. مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه این نظر رو اختیار کرده. اینم یه قول. پس در مجموع 10 قولی که زیاده ها اقوال، حالا ما امهاتش رو انتخاب کردیم، تفصیلات دیگری هم در مسئله هست. شما عنایت داشته باشید ملاحظه میکنید عزیزان من که 10 قول در مسئله هست. حالا مهم اینا نیست، مهم ادله شونه. ما ادله قول عرض کنم خدمتتون که جواز رو میخوایم مطرح کنیم. ادلهشون واسه ما مهمه. ببینید عزیزان، بعضی علما تفصیلات دیگری هم دادن، اینا واسه ما زیاد مهم نیست. مثلا شریف العلماء تفصیل داده بین وجوب بقا مطلقا الا اذا ثبت اعلمیت الحی، یا جواز و بقا بر تقلید مجتهد میت و عدول از آن به حی مطلقا الا اذا ثبت اعلمیت الحی. اینا تفصیلاتی است که بعضی آیون هم مطرح کردن، اینا واسه ما زیاد مهم نیست. ما عزیزان من دنبال ادله این آیون هستیم که ببینیم دلیل قول به جواز چیه. سید یزدی اول نظرشو بیارم. الاقوات جواز البقاء على تقلید المیت. دلیل سید ببینیم چیه. دلیل کسانی که معتقدن بقا بر میت جایز هست چیه؟ یادتون هست دیروز گفتیم هر کس معتقد است تقلید ابتدایی از میت جایز هست، ها؟ بقا بر میت به طریق یا الله اولا جایزه، درسته یا نه؟ ما نیازی به ادله دیگه نداریم. طبق مسلک خودمون ما نیازی به دلیل نداریم، چون ما تقلید ابتدایی از میت رو جایز میدونیم. وقتی جایز دونستیم یعنی به طریق اولا بقا بر میت مشکلی ندارد، درست شد؟ و کسانی که میگن بقا بر میت جایز نیست، بقا بر میت جایز نیست، ها یا الله، به طریق اولا تقلید ابتدایی هم جایز نیست. این دوتا از مسلماته. هر کسی میگه بقا بر میت جایز نیست، تقلید ابتدایی هم جایز نیست به طریق اولا. ما عکسشو گفتیم، ما گفتیم تقلید ابتدایی جایزه یا الله، پس ها بقا بر میت هم به طریق اولا مشکلی نداره. منتها ما به خاطر اینکه موازینمون محکمتر بشه، موازین ما محکمتر بشه، درست شد؟ موازین ما محکمتر بشه، ما میخوایم ادله قول به جواز بقا بر میت رو بیاریم. اگر این ادله رو شما دقت داشته باشید، غالب ادله با مبانی ما هم میسازه. 5-6 تا دلیل میاریم. یه نکته ای هم عرض کنم، متأخرین، یه لحظه با من باشید، متأخرین مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل خونساری ها، اینا متأخرین علما، اینا معتقدن بقا بر میت جایز هست، یعنی نظر سید بقا بر میت جایز است در صورتی که میت اعلم باشه. میت اعلم باشه بقا بر میت جایزه. حالا ببینید، من یه استدراک بکنم. من امروز به سن بلوغ رسیدم، از آی خویی امروز تقلید کردم. درست من خودم اینطور بودم دیگه، من اون زمانی که به سن بلوغ رسیدم از آی عراقی تقلید کردم، تازه حوزه علمی اومده بودم، تازه خودم از آی عراقی تقلید کردم، یادمه، خدا رحمتش کنه. آی عراقی هم پیر مرد بود دیگه، یادتون باشه. آقا ما امروز تقلید کردیم، 3 روز بعد آقای عراقی وفات کرد. آره، نمیدونم 2 یا 3 روز بعد وفات کردیشون. شاید من به یه مسئله آقای عراقی یا 2 مسئلهش عمل کردم یا عمل نکردم، درست شد؟ فرض کنید منی که با آقای عراقی تقلید بسته بودم، آقای عراقی اون زمان ها اعلم فقها بود، شیخ الفقها بود دیگه، سن بالایی داشت. فرض کنید اعلم فقها هم باشه، از حی و میت اون زمان، زمان خودشا، منی که 1 روز 2 روز بود از آی عراقی تقلید بسته بودم، آی عراقی هم فرض کنید اعلم فقهای زمان خود بود، درست شد تا اینجا؟ حالا سوال من اینه از شما عزیزان، الان آی خویی، آی حکیم میفرمایند بقا بر میت مشکلی ندارد، یعنی من باقی باشم بر میت. من از آقای خویی سوال میکنم، آقای خویی الان بین این بقا و تقلید ابتدایی چه فرقی وجود داره؟ ها؟ بین این بقا و تقلید ابتدایی چه فرقی وجود داره؟ من 2 روز بود تقلید بسته بودم، آقای عراقی از دنیا رفت. یه نفر هم تقلید نبسته باشه، مثل من به سن بلوغ برسه، بخواد از آقای عراقی تقلید کنه، بنده با او چه فرقی داره؟ عرف آیا فرق میذاره؟ فرق نمیذاره. چه فرقی میذاره؟ آقای خویی فرماید بقا بر اعلم جایزه، میت باشه اعلم باشه مشکلی نه. چه فرقی میکنه آقای خویی؟ آقای خویی عمده مشکلش ائمه 13 اونا ما حل کردیم دیگه، اونا ما حل کردیم. بریم سراغ ادله قائلین به جواز.
خمس رو بخوام بدیم به مرجعمون،
خب
وقت مرجعمون نباشه ما باید به کی بدیم این خمس رو؟
الاعلم فالاعلم، اگر اعلمیت رو شرط میدونید،
اعلمیت
رو شرط ندونید، یکی از این آیونی که هر کدوم دلتون خواست، مشکلی نداره.
اعلمیت شرط بدونید
فالاعلم، بقا بر مرجعتون که واجب نی، ما که وجوبی نیستیم، ما تطبیق العملی هستیم، درسته؟ ما میگیم سرما خوردی، امروز به این پزش رجوع کنید، فردا به اون یکی.
هم
مگه لازمه که خمس شما حتما بدید به مجتهد؟ نه، در بس خمس میخونیم رضایت امام زمان ملاکه، خمس رو بایدی نیست به مجتهد بدید. الان مراجع فعلی ما غالبشون رضایتی مسلکن. یعنی چه رضایتی مسلک؟ یعنی رضایت امام زمان رو شما احراز کنید، خودتونم میتونید تقدیم کنید. این آیون مراجع زمان بزرگوار ادعا میکنن ما بلدیم کجاها مصرف کنیم که امام زمان قطعا راضیه. اینا این ادعا رو دارن. فقط در بین آیون یکی دو تا از آیون است، مثل آقای سید محمود چاهرودی، اینا معتقد بودن که نه، ولایت خمس کلن دست مجتهده. اما مشهور فقهای فعلی همه رضایتی مسلکن. یعنی میگن در مصرف خمس ها رضایت امام زمان شرطه. ما باید احراز کنیم امام زمان رو، چون پول مال ایشونه. سهم سادات رو به مجتهد دادن لازم نیست. سهم سادات رو بدید به سید بزرگوار، سید فقیر، خودتون بدید. اصلا ما لزومی ندارد اینو بدیم به مرجع تقلید. آیه قرآن واسه ما نمایان کرده دیگه، درست شو؟ پس سهم سادات که نصف خمسه بدید به سادات، خود سادات میمونه سهم امامش. سهم امامش هم این آیون تو رساله هاشون نوشتن دیگه، مرضی المسلک، رضایتی المسلکن. اینا عرض و رضایت امام زمان رو احراز کردید، یه لازم نیست به دفتر و دستک و اینا تحویل بدید. شما میدید به دفتر، خودتون رو خلاص میکنید. الا شما اطمینان پیدا کردید امام زمان اینجا راضیست من مصرف کنم، به این آقا بدم، به این منطقه بدم، به این شخص بدم، خب همونجا میتونید مصرف کنید، فراغ ذمه‌ام حاصل میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولذا عرض کنم خدمتتون که پس کسی بقای بر میت، تقلید از میت هم داشته باشه، ما تطبیق العملی هستیم، هیچ مشکلی پدیدار نمیشه. مسائلی که تو رسالش هست عمل کنید، اونایی که تو رسالش نیست بیاید از یکی دیگه تقلید کنید، مشکلی نداره. اعلمیت رو هم که میاد بحث میکنیم، ما شرط نمیدونیم. اعلمیت هم شرط نباشد شما دیگه خیلی راحتید. فقط یه کاری بکنید که مخالفت قطعی پیش نیاد. یه منبر شما فی وسعت و سعت. بگذاریم عزیزا، ادله کسانی که قول اول، سید یزدی قول اول رو اختیار کرده، الاقوا جواز البقاء على تقلید المیت. حالا ادله شو بیاریم عزیزان من. ادله اش می فرماید که یکی از مهمترین ادله اینا استصحابه. اولین دلیلشون استصحابه. اولین دلیلی که قائل هست البقاء على تقلید المیت که قول به جواز باشه، اولین دلیلشون عزیزان من عبارت هست از استصحاب. ببینید اینا هاش. پس تدل له به وجوه، اما القول الاول و هو جواز البقاء مطلقا ذهب الیه کثیر من المتأخرین و معاصرین. خیلی از علمای متأخر و معاصر عرض کردیم دیگه، بزرگا الان علمای فعلی غالبشون بقا بر میتی هن. استدلال شده به نفع اینها به وجوه، یکی از ادلشون استصحابه. پس دلیل اول قائلین به جواز استصحاب است عزیزان من. این دلیل اولشون. استصحاب رو هم با لسانهای مختلف مطرح کردن ها، که عرض کنم خدمتتون استصحاب رو دلیل گرفتن قبل زمانی که در حال حیات بود، زمانی که رساله میداد، زمانی که زنده بود، قول شجت بود دیگه، درسته؟ ما میتونستیم بهش مراجعه کنیم. الان بعد از مردنش آیا این از حجیت افتاد؟ این از ارزش افتاد، استصحاب میگه نه، شما میتونید همونی که در حال حیاتش هرچی بوده بعد از مماتش هم همونو رو استصحاب کنید. این بهترین دلیل هست بر بقا بر میل. البته اشکالاتی داره، فعلا ما ادلهشو بررسی میکنیم. استصحاب رو به 5 تقریر بیان کردن: به نحو حکم عقلی، به نحو تکلیفی واقعی، به نحو تکلیفی ظاهری، به نحو حکم وضعی که همون حجت باشه، حجیت باشه، به نحو حکم وضعی که همون صحت باشه. یعنی متیقن سابق ما و شک لاحق ما روی این 5 صورت تصویر شده. یه ما ورود پیدا نمی کنیم، نیازی هم نداریم، چون ما ادله دیگری هم داریم. اینا رو بحث کردم مفصل که استصحاب آقا متیقن ما کدومه، مشکوک ما کدومه، به چه نحو بررسی میشه. فقط در کل این دلیل اولشون استصحابه. دلیل دومی که مطرح کردن عزیزان، دلیل دومشون دلیل خوبیه. استصحاب هنهن دارد. بعضی معتقدن آقا در احکام اصلا جای استصحاب نیست، مثل سوال خویی و اینا. در احکام اصلا استصحاب معنا نداره. شما میاد استصحاب میکنید. علیزا استصحاب هنهن هایی دارد. اما دلیل دومشون شفافه. دلیل دوم قائل به جواز: من ادلت جواز بقا بر تقلید میت بعد از استصحاب که دلیل اول بود اینه. مرحوم شیرازی شیخ کاظم اینو مطرح کرده. اینه، ببینید. ببینید میپسندید این دلیل رو یا نه؟ شما یه لحظه با من باشید. شما وقتی که مجتهدتون زنده بود به رساله اش عمل کردید، از جهل بیرون اومدید یا نه؟ ها؟ بله دیگه، ظاهر تبدیل به عالم شد، درسته؟ من نمیدونستم تیمم یه ضربه است یا 2 ضربه. مجتهد من در حال حیاتش گفت آقا تیمم 2 ضربه هست، من با 2 ضربه تیمم میکنم. الان مجتهد من مرد، آیا جهل علم منم مرد؟ نه، علم من سر جاش هست دیگه. چرا بقا بر میت حجت نباشه؟ ان الذي قلد مجتهدا حيا، وقتی من تقلید بستم به مجتهد زنده اصبح عالما، من عالم شدم به وظیفه شرعیم. نمیدونستم تیمم یه ضربه است یا 2 ضربه، مجتهد من گفت 2 ضربه، من عالم شدم به وظیفه شرعی. فاذا مات المجتهد لم ينقلب المقلد جاهلا بالوظیفه، درسته یا نه؟ من مقلد جاهل به وظیفه نشدم، من باز عالمم، من باز عالمم. بل لا یزال عالمم بها، پیوسته من عالمم به مسائل شرعیم. فیجوز له العمل بما یعلم، پس جایز است اونی که علم دارم بهش عمل کنم. به همین خاطر میگن، آیون میگن، بعضی ها اینطور تفصیل دادن دیگه، گفتن اونایی که بهش عمل کردی در اونا باقی بمان، اونایی که بهش عمل نکردی از مجتهد زنده تقلید کن. از این طور میگن اونایی که بهش عمل کردی یعنی چه؟ یعنی اونا رو عالم شما نسبت اونا علم داری، جهل نداری. اما چیزایی که جاهلی بیا از زنده تقلید کن. لجواز عمل العالم بالوظیفت الشرعیه به علمهی، به خاطر اینکه جایز است عالم به وظیفه شرعیش به علمش عمل کنه. اینم دلیل دوم این آیه.
اگر خود
مجتهد
ما بقای
برملک
رو جایز ندونه
میشه ادامه دار؟ مجتهد خودش؟ بقا رو جایز نمیدونه ها؟ میاد بحثش، سید اینو مطرح کرده. مجتهد فتوا داده که آقا من بقا بر میت رو جایز نمیدونم.
همین که این بعد از تعلیم
میدونم. آره دیگه.
ما بگیم نه، ما هم ادامه بگیم. بعد خلاف حکم خودش بریم
دفتر. اگر ما اگر ما معتقد باشیم یه امر عقلایی هست، یه امر عقلایی ها، تقلید از ابتدایی از میت یه امر چیه؟ عقلاییه. که ما گفتیم اقلاییه دیگه.
ولی اینکه اون بیه میتونیم ادامه اونو قبول نداریم
برمان. آره دیگه، آره باری کلام خواهم همینو عرض کنیم. ولی مجتهدم بگه فایده نداره، ولی مجتهد ما هم بگه یه امر اقلاییه دیگه.
میدونم یه امر اقلاییه، بعد مجتهد شما بگه یعنی لازمه شو میگه که خود مجتهد رو قبول نداری به عنوان عاقل که اینجوری گفته یه نه در این مورد مثلا شما رو من قبول ندارم میخوام ادامه
بستگی داره دیگه. الان شاید عوام مجتهد رو زیاد قبول دارن تا یه طلبه. یه طلبه‌ای که مثلا درس خونده لاخصوص فاضل هم باشه، مبانی رو یاد گرفته باشه، شاید به حرف مجتهدش در اینجا گوش نده. ملاحظه میکنه که مجتهدش تو بسا بیراهه رفته. آره گاهی، آره گاهی اتفاق میفته، گاهی اتفاق میفته. ما در همون هیئت استفتا ملاحظه میکنیم مجتهد ما یه مطلبی میگه که واقعا دلیلش سسته، واقعا دلیلش سسته، اما ما از یه راه دیگه به چیزی رسیدیم که در نظر خودمون خیلی مطمئنیم قرص و محکمه، دایی نداره. اما عوام نه، عوام مجتهد بگه بقا بر میت جایز نیست، باید عدول کنن دیگه. این مرد باید برن سراغ مجتهد دیگه. عوام معمولا اینطوری هم دنبال مجتهد میگردن، به فتاویش عمل میکنن. اما ما اینجا داریم شسته رفتیم مسئله رو حل میکنیم دیگه، آیا تقلید ابتدایی از میت جایز هست یا نه. عوام که این مسائل رو نمیدونه. حالا ما اطمینان پیدا کردیم که تقلید ابتدایی از میت مشکلی نداره. حالا مجتهد من تو رسالشم بنویسه، ما سستیم در این زمینه دیگه، بنویسه که آقا تقلید ابتدایی جایز نیست. حالا مجتهد من بگه هم فایده نداره، واسه من فایده نداره، واسه شما فایده نداره چه بسا، اما واسه عوام فایده داره. چرا؟ اگر بگه باید تقلید بشه. میاد سید بحث میکنه اینا رو. دلیل دوم این آیون هم روشن شد که این بیانیست که داره میگه کسی تقلید بس عالم شد، مجتهدش مرد، معنا نداره عدول کنه چون عالمه دیگه. اما دلیل سوم عزیزان من، دلیل سومی که مطرح میشه اینم عرض کنیم دیگه، بقیهش بمونه واسه فردا. اطلاقات جانا
ایشون فوت میکنه، بعد ما اگر برایشون تقلیل نکنیم، یعنی از ایشون تقلیل نکنیم، داریم به حرفای مشتهد مورد تایید عمل میکنیم، یعنی نقض حرف مشتهد، مشتهد خوش میگه و مورد تقلیل نکنیم، ولی وقتی میگیره ما داریم تقلیل میکنیم، تقلیل کرده بودیم هیچ تقلیل نکنیم.
اصلا تناقض پیش میاد دیگه. بارکلا. بله درسته، درسته، متوجه شدی؟ آره مجتهده، یه مجتهدی هست، مجتهده تو رسالش نوشته که به فتوای مجتهد مرده عمل نکنید،
بعد ما باقیم ادامه
بدیم، بقا بر میت جایز نیست، به مجتهد مرده عمل نکنید، برید از مجتهد زنده تقلید کنید. درست شد؟ الان ایشون مرد، ما آیا به این مسئلهش عمل بکنیم یا نه؟ به این مسئلهش عمل بکنیم، داریم از مجتهد مرده تقلید میکنیم، داریم از مجتهد مرده تقلید میکنیم.
راحل داره دیگه، راحلش گفتن که به مجتهد زنده رجوع کنید در بقا یا در تقلید زنده،
نه با اجازه مجتهد زنده،
با اجازه مجتهد زنده
مجتهد مرده
میتونی تقلید کنی، ولی اینکه خود مجتهد مرده قائل نباشه، یعنی در
اصل
شما
مقلدی
مجتهد زنده
شدید. اجازه داده
چی رو؟ اجازه داده تقلید رو.
مگه اذنیه؟
نه تو بس همه تو رساله ها میمونیم،
کاری ندارم، مگر اذنیه اجازه هست. خب اجازه مگه این مقدار ولایت داره؟
اجازه همون معناش
اینه که قائل به همینه دیگه. تقلید رو ما چی معنا کردیم؟ تقلید رو معنا کردیم به تطبیق العمل. اذن یعنی چه؟ اینو رو باید بحث کنیم با شما. آیا اذن مجتهد این مشکلات رو واقعا حل میکنه؟ مجتهد اجازه میده این پارادوکس ها حل میشه؟ اینا طبق مبنای ما وارد نیست. ما چون تقلید ابتدایی رو جایز میدونیم، به طریق اولا بقا بر میت رو جایز میدونیم. اینا مال کسانی است که تقلید ابتدایی یا بقا رو جایز نمیدونن و خودشون هم التزامی مسلک نیستن. اگر تقلید رو معنا کنیم به التزام، باز مشکلی نداره، چون شما به این مجموعه ملتزم شده اید. تقلید رو معنا کنیم به تطبیق العمل، این شبهی که رفیق مطرح کردن لازم میاد. این درسته، ما این شبهه رو قبول داریم. بحثای لطیفی دارد، انشاءالله الباقی بمونه واسه فردا. عمری باشد و سلامتی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.